ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 14 شهریور ماه 1401 برابر با 5 سپتامبر 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. مجله بعد از ظهر حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله هانا کاویانی است. اما پیش از هر چیز همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بار دیگر بسته شدن پرونده پادمانی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به عنوان یکی از پیش شرط‌های احیای برجام مطرح کرد.
وجه دیگر تضمین بحث مسئله هسته‌ای است و دور کردن مشخصاً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از رفتار سیاسی و بازی‌های سیاسی.
تهران در حالی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم به رفتار سیاسی می‌کند که ماه‌هاست از ارائه پاسخ درباره ذرات اورانیوم کشف شده در اماکن از پیش اعلام نشده سر باز می‌زند. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند در کنار بسته شدن پرونده ایران در آژانس پیش از احیای برجام، خواستار دریافت تضمین‌های قوی‌تر در حوزه تحریم نیز هستند. در پی حمله انتحاری در نزدیکی سفارت روسیه در کابل، 2 تن از کارکنان سفارت کشته و 11 تن دیگر مجروح شدند. بر پایه بیانیه وزارت خارجه روسیه، مهاجم انتحاری صبح روز دوشنبه در نزدیکی در ورودی سفارت روسیه در کابل اقدام به این حمله کرده است. سخنگوی کرملین دمیتری پسکوف این حمله را تروریستی خوانده و آن را غیر قابل قبول توصیف کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. این در حالی است که گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش در ماه‌های گذشته حملات انتحاری خود در افغانستان را شدت بخشیده است. احزاب سیاسی عراق در تلاش برای خروج از بنبست سیاسی امروز دوشنبه 2 دور از گفتگوهای ملی را در بغداد برگزار می‌کنند. این در حالی است که نمایندگان جریان مقتدی صدر روحانی شیعه با نفوذ در این رایزنی‌ها شرکت نخواهد کرد. بحران سیاسی در عراق پس از آن آغاز شد که نمایندگان جریان صدر در پارلمان از تشکیل دولتی عاری از احزاب رقیب شیعه باز ماند. مقتدی صدر خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخاباتی تازه است. درگیری‌های مرگبار میان طرفداران مقتدی صدر و دیگر احزاب شیعه رقیب در هفته گذشته دست کم 30 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشته است. نتایج اولیه همه پرسی قانون اساسی در شیلی نشان می‌دهد اکثریت رأی دهندگان مخالف تغییر قانون اساسی فعلی هستند که در دوره دیکتاتوری آگوستو پینوشه تدوین شده است. پیشنویس قانون اساسی جدید در حالی رأی نیاورده که از آن به عنوان یکی از مترقی ترین متون قانون اساسی در جهان یاد شده بود. در این متن مواردی مانند برابری جنسیتی، حقوق بومیان و قوانینی برای حفاظت از محیط زیست در نظر گرفته شده، مواردی که به گفته منتقدان قانون اساسی جدید میتوانست منجر به بی‌ثباتی در کشور شده و به اقتصاد آسیب بزند. و در پی کشته و مجروح شدن 25 تن در استان سسکاچوان کانادا، جاستین ترودو نخست وزیر این کشور اعلام کرد که اوضاع را به دقت زیر نظر دارد و آنچه اتفاق افتاده هولناک و دردآور بوده است. نخست وزیر کانادا تاکید کرد که عوامل حملات به گفته او شنیع روز یکشنبه باید به طور کامل به دست عدالت سپرده شوند.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. تهران احیای برجام را به طور مستقیم با پروندهش در آژانس گره زد. نخست وزیر جدید بریتانیا به زودی مشخص میشود. خبر رسیده است که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران با کارلوس کیروش سرمربی سابق تیم ملی به توافق رسیده. برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از اینها شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر اعلام کرده است که بسته شدن پرونده مسائل پادمانی بخشی از تضمین توافق احتمالی برجام است. این در حالی است که واشنگتن هشدار داده که تهران نباید موضوع تحقیقات آژانس از مواد هسته‌ای و مکان‌های اعلام نشده ایران را به توافق احتمالی احیای برجام گره بزند. در همین زمینه همکارم سپیده بهکام از طریق اسکایپ با ماست. سپیده، سخنگوی وزارت خارجه ایران در صحبت‌های امروز خودش در نشست خبری یک بار دیگه به بسته شدن مسائل پادمانی اشاره کرده. چی گفته آقای کنعانی در این مورد؟
نسرین ناصر کنعانی امروز در نشست خبری هفتگیش اعلام کرد که بسته شدن پرونده مسائل پادمانی در روند مذاکرات بخشی از تضمینی است که جمهوری اسلامی برای قوی تر شدن این توافق احتمالی به دنبال اون هست و گفتش که دلیل اصرار تهران بر خواسته بسته شدن پرونده مسائل پادمانی در روند مذاکرات در واقع دور کردن آژانس بین المللی انرژی اتمی از رفتارهایی که او سیاسی خوند و بازیهایی که او سیاسی خوند هستش. آقای کنعانی گفتش که تهران نگران هست که اتهامات سیاسی در مناسبات آینده ایران و آژانس موجب اخلال در روند توافق احتمالی آینده بشه. خب رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه‌های گذشته بارها هشدار داده که جمهوری اسلامی در روی منشأ اورانیوم کشف شده در سالهای اعلام نشدهش همکاری نمی‌کنه و یک قطعنامه هم در همین زمینه در شورای حکام آژانس به تصویب رسید. آقای کنعانی در صحبت‌های امروزش همچنین درباره متن پیشنهادی توافق احیای برجام هم توضیحاتی داد. به هر حال جمهوری اسلامی اتهام ها رو همیشه رد میکنه بارها، از جمله اونطور که در گزارش ها مشخص هست در پاسخ اخیر خودش به متن پیشنهادی هم خواستار بسته شدن پرونده شده در مورد همین تحقیقات آژانس. اما سخنگوی کاخ سفید بعد از اینکه دریافت کرده کاخ سفید پاسخ تهران رو گفته که هیچ شرطی رو نمیتونه بین احیای برجام و تعهدات تهران بر اساس NPT قرار بده.
آقای کنعانی در بخشی از صحبتش به وجه دیگری از تضمین‌ها و موضوع تحریم‌ها اشاره کرده. اشاره او به چه بوده؟
آقای کنعانی گفتش که باید لغو تحریم‌ها به نحوی باشه که ایران بتونه از منافع احیای برجام به صورت کامل منتفع بشه و بعد گفتش که در صورتی که توافق شکل بگیره و تحریم‌ها رفع بشه یک بار دیگه اشاره کرد به اینکه ایران میتونه انرژی مورد نیاز اروپا رو تامین بکنه و گفتش که ما منتظر هستیم پاسخ رو از طرف مقابل بشنویم، اما باید پاسخشون اونطوری که آقای کنعانی گفت مثل ایران سازنده باشه تا بتونیم به توافق برسیم. و باز هم تاکید کرد که هدف رفع تحریم ها هست. یک چیزی هم در صحبتاش آقای کنعانی اشاره کرد، اشاره به اون تلاش نیروی دریایی سپاه پاسداران برای توقیف شناور اکتشافی بدون سرنشین آمریکایی که البته موفقیت آمیز هم نبود و گفتش که اگر برجام احیا بشه این در واقع تنظیم کننده روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و آمریکا نیست، بلکه در واقع راهی هستش برای همین که بشه این مناسبات سیاسی به هر حال حل و فصل بشه. نسرین،
سپاسگزارم از تو سپیده. سپیده بهکام بود با آخرین خبرهای برجام.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، زهرا صدیقی همدانی معروف به ساره و الهام چوبدار، دو فعال حقوق همجنسگرایان به اتهام افساد فلعرض از طریق ترویج همجنسگرایی به اعدام محکوم شدند. وبسایت هنگاو روز یکشنبه گزارش داد که حکم این دو فعال جامعه LGBT در یک پرونده مشترک از سوی دادگاه انقلاب ارومیه صادر و در روزهای گذشته به این دو زندانی در بند زنان زندان مرکزی ارومیه ابلاغ شده. زهرا صدیقی 31 ساله اهل نقده در استان آذربایجان غربی و الهام چوبدار 24 ساله اهل ارومیه مرکز این استانه. در پی رسانه‌ای شدن این حکم روز دوشنبه، خبرگزاری قوه قضاییه مدعی شده که این دو زن جوان با وعده اشتغال اقدام به فریب و قاچاق زنان و دختران می‌کردند. در این باره دیدگاه ملیکا زر از مسئولان شبکه شش رنگ و کنشگر جامعه ال جی بی تی رو در آلمان بشنویم.
متاسفانه باید بگم که ما در شش رنگ هم از منابع موثقی که اطلاع داریم باید تایید بکنیم که این حکم برای ساره یا زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار صادر شده. لازم به ذکر که ساره از فعالین جامعه ال جی بی تی هست و در این زمینه در شبکه اجتماعیش فعالیت داشته، با شبکه بی بی سی هم مصاحبه‌ای در این مورد داشته که منجر به دستگیر شدنش در آبان 1400 زمان که داشته از مرز ایران به سمت ترکیه حرکت می‌کرده توسط نیروهای سپاه میشه. توی این مدت تلاشه خیلی زیادی شده بود و با همراه با شکنجه که اعترافات اجباری از ساره بگیرن برای اتهاماتی که بهش وارد کردن، اما موفق نشده بودن. اما متاسفانه از طریق اعتراف گیری و تحت فشار قرار دادن افراد دیگه تونستن علیهش پرونده سازی بکنن و این اعترافاتی که از این افراد گرفتن از پلتفرم‌های حکومتی مثل تصمیم پخش کردن تا روی افکار عمومی بتونن تأثیر بذارن. در سالهای اخیر جامعه ال جی بی تی بر اساس حقوق بشری که در ایران ازش داره نقض میشه بسیار اطلاع رسانی کرده. سازمانهای مثل شش رنگ در سطح بین المللی و در سطح نهادهای بین المللی تلاش کردن تا صدای جامعه ال جی بی تی باشن. افراد همجنسگرا، دوجنسگرا، ترنس که در ایران تحت شدیدترین محدودیت‌ها قرار دارن، تحت شدیدترین سرکوب‌ها قرار دارن، سرکوب‌های سیستماتیک و متفاوت که برای هر کدوم از این گروه‌ها در ایران متفاوته. اما اون چیزی که باعث شده این مسئله تبدیل بشه به یک مسئله امنیتی، اتفاقا فشار از طریق نهادهای بین‌المللی برای جلوگیری از این سرکوب‌ها و خشونتی که علیه جامعه ال جی بی تی در ایران توسط جمهوری اسلامی به کار میره هست. ما می‌بینیم که در سال‌های اخیر دستگیری‌های فعالین این حوزه بسیار افزایش یافته. در مورد اطلاعاتی که توی شبکه‌های اجتماعی در رابطه با آگاهی رسانی در مورد جامعه ال جی بی تی انجام میشه، بسیار حساسیت به وجود اومده. حتی جمهوری اسلامی با تلاش‌های بی‌وقفه و تشکیل نهادهای متفاوت برای تبلیغ علیه این جامعه سعی می‌کنه خشونت مردم جامعه رو علیه جامعه ال جی بی تی با پوشش دادن اخبارهای ضد و نقیض، اخبارهای دروغین بیشتر بکنه. و این تلاش‌ها نشون میده که ما این همه سال فعالیتی که کردیم و حقوقمون رو فریاد زدیم داشته جواب میداده، یعنی در اصل داره جواب میده و جمهوری اسلامی الان به ترس و وحشت افتاده. به همین دلیل اینقدر هم دست سرکوب میزنه، هم دست به تولید محتوا بر علیه جامعه ال جی بی تی میزنه.
گفتگویی شنیدید با ملیکا زر از مسئولان شبکه شش رنگ و کنشگر جامعه ال جی بی تی. اما دقایق پیش لیز تراس به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار به عنوان نخست وزیر انگلستان انتخاب شد. اون الان در حال سخنرانیه، اما ساعتی پیش در آخرین ساعت این انتخابات با شهران تبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بریتانیا در مورد این انتخابات گفتگو کردم که با هم میشنویم. البته تا ساعتی دیگه گفتگوی کامل رو بعد از این انتخابات هم با او خواهم داشت.
الان دیگه از چند روزه، از روزی که رأی‌گیری تموم شد، معلوم شده که خانم تراس نخست وزیر آینده بریتانیا خواهد شد. اما این موضوع تا ظهر امروز به وقت لندن اعلان نمیشه. تازه وقتی هم که اعلام بشه او به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار اعلان میشه. باید آقای بوریس جانسون بره نزد ملکه، استعفاش رو بده و بعد خانم تراس بره پیش ملکه و انتخابش رو به اصطلاح تاییدیه بگیره. اون موقع رسما نخست وزیر بریتانیا خواهد شد، حدود فردای موقعی. خانم تراس در این مسابقه نفر اول نبود. در ابتدا 5 نوبت در مجلس بریتانیا رأی‌گیری شد از نماینده ها برای اینکه کیا کاندید بشن و خانم تراس بیشترین رأی رو نیاورده بود. اما با برخی از کسانی که نماینده ها که رأی داشتن تبانی کرد یا قرار گذاشت که اونها برن کنار به نفع او. وقتی رفتن کنار به نفع او، رأی او بیشتر از بقیه شد و با آقای ریشی سوناک دو نفر آخر بودند. اما خیلی از اول هم همه میدونستن که خانم لیز تراس در بین رأی دهندگان 160 هزار نفر رأی دهنده، یعنی اعضای حزب محافظه‌کار، بیشترین رأی رو خواهد آورد، چون اونها به اعضا که خیلی بیشتر دست راستی هستن نزدیکتر عقایدش و نظراتش، و از همین حالا اعلان کرده که، یعنی نه اینکه اعلان کرده، به طور غیر رسمی گفته شده که وزیر خزانه داریش کیه و وزیر کشور، وزیر خارجه، کسایی هستن که به نفعش در اون مسابقه انتخاباتی کنار رفته بودن. به هر حال مثلا آقای کوالزی کارتنگ وزیر خزانه داری قراره بشه، یا آقای جیمز کلورلی وزیر خارجه بشه، از خودش این پست رو بگیره و غیره. ولی کلا خانم تراس در صحبت‌هایی که قبل از انتخاب شدن کرده بود، گفته بود بزرگترین بحران، البته همه می‌دونن بزرگترین بحرانی که بریتانیا و تمام کشورهای اروپا باهاش روبرو هستن، مسئله انرژی، مسئله گاز و نفت هستش. و خانم لیز تراس گفته بود که من در این مورد حاضر نیستم که به مردم پول بدم و جیره بندی هم نمی‌کنم میزان نفت و گاز رو برای مردم، ولی الان معلوم شده کاری که می‌خواد بکنه اتفاقا کاریه که شاید حزب کارگرم می‌خواست بکنه، و اون اینکه از دولت به شرکت‌های انرژی کمک می‌کنه، وام میده یا برخی وام، برخی کمک مالی می‌کنه برای اینکه اونها قیمت نفت و گاز رو ثابت نگه دارن، و این در واقع یکی از بهترین سیاست‌هایی بوده که می‌تونسته اتخاذ بکنه.
با توجه به اینکه شما شانس لیز تراس رو بیشتر می‌دونید در این انتخابات، روی کرده او نسبت به ایران و مسائل سیاسی ایران چیه؟
خانم تراس وزیر خارجه بوده و اولین وزیر خارجه بوده که بعد از 5 تا وزیر خارجه که نتونستن آزادی نازنین صادقی و غریب شاشوری رو تضمین بکنن، او این کار رو کرده، در نتیجه رایزنی کرده با مقامات ایران و خیلی خوب میدونه. ولی در مورد برنامه هسته‌ای، من فکر میکنم که خانم تراس عیناً همون سیاست رو دنبال بکنه که اروپا دنبال میکنه در آخر کار. حالا این میون ممکنه رایزنی‌های بیشتری با ایران داشته باشه به دلیل آشنایی بیشتر، ولی میدونیم که آقای جوزف بورل نماینده خارجی اروپا یه بسته به ایران تحویل داده و گفته جواب این بسته یا نه یا آره هستش، و ما هیچ شرط دیگه ای رو قبول نمی‌کنیم. خانم تراس هم و وزیر خارجه‌اش که احتمالاً آقای جیمز کلورلی خواهد بود، همین روش رو دنبال می‌کنن و غیر. من فکر نمی‌کنم اونها هیچ تفاوتی در این زمینه با اروپا داشته باشن. اگر هم تفاوت‌هایی باشه، اون تفاوت‌ها رو قبلاً صحبت می‌کنن و بعد یک صدا سیاستشون رو اعلام میکنن.
نخست وزیر جدید وارث اقتصادی خواهد بود که تورم اون به بالاترین حد خودش در 40 سال گذشته رسیده. چه وعده هایی در این مورد داده؟
ببینید، اون معتقد، همونطور که گفتم، اون یک دستراستی هستش و معتقده که خرج کردن زیاد، بالا بردن دستمزدها و پول دادن به مردم، دستی دادن به مردم، تورم رو بیشتر میکنه، کاهش نمیده. اون معتقده که نباید مالیات ها رو زیاد کرد، بعد مالیات ها رو کم کرد تا اینکه اقتصاد رونق پیدا کنه. اون شماتت میکنه کسایی رو که مالیات ها رو، به خصوص آقای ریشی سوناک رو که مالیات ها رو بالا بردن و میخواست بازم مالیات ها رو پایین نیاره. معتقده که پایین اومدن مالیات ها باعث جذب سرمایه و باعث رونق اقتصادی میشه و رونق اقتصادی به نفع همه خواهد بود، ولی حاضر نیستش که دستمزدها رو بالا ببره. میگه بالا بردن دستمزدها تورم رو بیشتر میکنه. البته در این مورد حتما با اتحادیه‌های کارگری به اصطلاح سرشاخ خواهد شد و اونها خواهان دستمزد بیشتر هستن، ولی مسلما یک حدی از میانه رو خواهد گرفت.
گفتگویی شنیدید با شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بریتانیا، پیش از انتخاب لیز تراس. اما همونطور که میدونین، حزب حاکم محافظه‌کار لیز تراس رو به عنوان نخست وزیر انگلستان لحظات قبل اعلام کرد. در پی رقابت ریشی سوناک و لیز تراس، دو نامزد راه یافته به دور نهایی رأی‌گیری برای تعیین جانشین بوریس جانسون بود که خانم لیز تراس به عنوان رهبر حزب محافظه‌کار انتخاب شدن به عنوان نخست وزیر. خانم لیز تراس پیش از این مقام وزارت خارجه بریتانیا رو عهده‌دار بود. ایشون 47 سالشونه و متولد 1975 هستن. از بریتانیا میریم به روسیه. با ادامه نبردهای سنگین در شرق و جنوب اوکراین، رئیس جمهور این کشور وعده داد این جنگ با آزادسازی تمام مناطق اشغال شده توسط روسیه پایان می‌یابد. از جمله کریمه که روسیه با الحاق آن در 8 سال پیش جنگ علیه اوکراین رو آغاز کرده بود. ولادیمیر زلنسکی همچنین از اروپا خواسته در مقابل باجگیری و جنگ ترکیبی روسیه ایستادگی کنند. آن رایسکایا گزارش می‌دهد.
194 مین روز ته جمعه نظامی روسیه علیه اوکراین با حملات مجدد نظامیان روس به شهرهای باخمود و اودیوکا در استان دونیتسک که چندین ماه است درگیری در آنجا بدون نتیجه مشخص ادامه دارد آغاز شد. به گزارش جدید وزارت دفاع بریتانیا، تلاش‌های روسیه بر پیشروی در این دو مسیر متمرکز است و در حوالی باخمود نظامیان روس هفته حدود 1 کیلومتر پیشروی می‌کنند. بر اساس این گزارش، روسیه همچنان خواستار تصرف کل استان دونیتسک است و عدم دستیابی به این هدف برگزاری همه پرسی‌های جعلی برای پیوستن مناطق اشغال شده به روسیه را به تعویق انداخته. دوشنبه یکی از مقاماتی که روسیه در جنوب اوکراین منصوب کرده اعلام کرد همه پرسی تا پایان سال جاری میلادی برگزار می شود، اما تاریخ مشخصی اعلام نکرد. جنوب اوکراین همچنان عرصه نبردهای سنگین است، اما ستاد کل ارتش اوکراین از جزئیات آن خبر نمی دهد. به گزارش انستیتوی مطالعات جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که روزانه تحولات اوکراین را پیگیری می کند، نباید انتظار داشت ضد حمله ارتش اوکراین در منطقه خرسون فوراً به آزادسازی این منطقه بیانجامد. بر اساس این گزارش، نظامیان اوکراینی همچنان بر نابودی مسیرهای پشتیبانی نیروهای روس در کرانه غربی رود دنیپر تمرکز کردند تا آنها را به عقب نشینی وادارند و از تخریب گسترده شهر خرسون جلوگیری کنند. رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود تاکید کرد جنگ تا آزادسازی کل اوکراین از جمله کرمه و احیای تمامیت ارضی اوکراین در چارچوبی که روسیه در پی فروپاشی اتحاد شوروی به رسمیت شناخته بود ادامه خواهد یافت.
Ми звільнимо усю нашу землю і наших людей. Збройні сили України, наша розвідка, спеціальні служби вже роблять необхідні кроки саме для цього.
Володимир Зеленський хоштар дат. Урупа قربانی جنگ ترکیبی روسیه شده و مسکو در تدارک یک ضربه قاطع در عرصه انرژی به اتحادیه اروپا در زمستان امسال است. دوشنبه در پی قطع کامل انتقال گاز روسیه به اروپا، بهای گاز جهشی 30% داشت. گازپروم مدعی است قطع گاز به دلیل مشکلات فنی است، اما اکثر کارشناسان معتقدند روسیه عمدن به دنبال اعمال فشار بر متحدان اروپایی اوکراین است. روزنامه کامرسانت به نقل از منابع خود نوشت گازپروم ترجیح می‌دهد گاز را بسوزاند تا انتقال آن به اروپا را از سر گیرد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین طی مصاحبه با تلویزیون این کشور صراحتاً گفت اروپا که به گفته وی با حمایت از اوکراین مرتکب اشتباه شده باید از جمله با کاهش سطح رفاه شهروندان اروپایی بهای این اشتباهات را بپردازد.
Они сделали слишком много ошибок, и им придется за это платить. И они платят за это уже сейчас выходом из той самой зоны комфорта.
در روزهای اخیر اوجگیری قیمت گاز و برق به موج از اعتراض‌ها انجامیده و هزاران نفر در غرب آلمان و در جمهوری چک دست به اعتراض خیابانی زدند. آنها خواستار پایان ارسال تسلیحات به اوکراین، لغو تحریم‌ها علیه روسیه و تلاش بیشتر حکومت‌هایشان برای ترغیب روسیه و اوکراین به صلح هستند. دوشنبه ایران برای تأمین منابع انرژی اروپا اعلام آمادگی کرد. ناصر کنانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، طی نشست مطبوعاتی گفت
جمهوری اسلامی ایران میتونه تأمین کننده بخش بیشتری از نیاز اروپا مشخصا به منابع مورد نیاز انرژی باشه و در این زمینه حتما هم اروپا به توانایی ها و ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران در تأمین انرژی مورد نیاز خودش نیاز داره.
ایران هفته گذشته طی سفر وزیر خارجه این کشور به روسیه مجددا برای میانجیگری در جنگ روسیه و اوکراین اعلام آمادگی کرد، اما این ابتکار با واکنش سرد مسکو روبرو شده و کیف آن را مطلقا رد کرده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
روزنامه دولتی ایران ورزشی مدعی شد در تماس تصویری مهدی تاج با کارلوس کیروش نه تنها توافقات نهایی صورت گرفته، بلکه درباره عدد و رقم این قرارداد هم بحث شده. طبق این گزارش، قرارداد جدید فدراسیون فوتبال ایران با کیروش به ارزش 900 هزار دلار خواهد بود. در همین زمینه با پیام یونسی پور گفتگو کردم و از او خواستم که در این مورد بیشتر توضیح بده.
در وهله اول باید این موضوع رو در نظر داشته باشیم که روزنامه ایران ورزشی، در حقیقت روزنامه ورزشی وابسته به دولت، نخستین بار این خبر رو منتشر کرده و از تمام تصویری کارلوس کیروش با مهدی تاج خبر داده. حالا بجز این که برای خود بنده جالب است بدونم که آقای مهدی تاج در طول این مکالمه با چه زبونی موفق شده با آقای کیروش صحبت بکنه، به خاطر اینکه میدونیم که تسلط ایشون به زبان انگلیسی بسیار محدود هست. اما ماجرا این هستش که آقای علی جوادی، سردبیر روزنامه ایران ورزشی، هم از مشاوران و هم از مباشران پیشین و کنونی آقای مهدی تاج هستن، سردبیر روزنامه ایران ورزشی، و به خوبی از موضوعات داخل فدراسیون فوتبال ایران آگاهن. پس به خاطر همین میشه باور داشت که این خبر واقعیت داشته. آقای مهدی تاج پس از اینکه به حال وعده داد مبنی بر اینکه قطعاً پس از حضورش به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران سرمربی تیم ملی رو تغییر خواهد داد و آقای کارلوس کیروش رو به ایران میاره، حالا مذاکراتش رو به صورت جدی داره دنبال میکنه با آقای کارلوس کیروش. خبری که الان روزنامه ایران ورزشی منتشر کرده این هستش که بر سر رقم 900 هزار دلاری با هم توافق کردن. متاسفانه اشاره‌ای به این موضوع مهم نشده که این رقم 900 هزار دلار دقیقاً برای چه بازه زمانی هستش. اگه تا پایان جام جهانی مد نظر باشه میشه یک فرصت 3 ماهه یا 4 ماهه، و اگر قرار باشه که برای 3 تا 4 ماه مبلغ 900 هزار دلار فدراسیون فوتبال ایران با آقای کارلوس کیروش پرداخت بکنه یا قراردادی با ایشون ببنده، این رقم در بازه زمانی 1 ساله میتونه در حقیقت بیش از 2.5 میلیون دلار تا 3 میلیون دلار برآورد بشه. اگر هم قرارداد 900 هزار دلاری باشه، پس این قرارداد در آستانه جام ملت‌های آسیا هم قابل اجرا هست. به هر حال هنوز در مورد فدراسیون فوتبال و مذاکراتش با آقای کارلوس کیروش به جز اخباری که نزدیکان مهدی تاج مخابره میکنند، موضوع دقیق آنچنانی در دست نیست.
با توجه به زمان کمی که به اردوی آماده سازی در اتریش مونده، چرا برخی از مدیران فدراسیون مثل آقای نبی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال، در این موضوع رو تکذیب میکنه؟
موضوع اول این هستش که اگر امروز آقای نبی، آقای کفاشیان یا هر یک از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران مذاکره با کارلوس کیروش یا هر مربی دیگه‌ای رو رسما تایید بکنن و بگن که آقای دراگان اسکوچیچ در تیم ملی جایی نداره، شرایط برای شکایت آقای اسکوچیچ فدراسیون جهانی فوتبال فراهم میشه. آقای اسکوچیچ تحت قرارداد فدراسیون فوتبال ایران هستن، رسما سرمربی تیم ملی ایران هستن. ایران حق مذاکره با مربی دیگه ای رو تا زمانی که تکلیف قرارداد ایشون رو مشخص بکنه نداره. این موضوع اول. موضوع دوم این هستش که فدراسیون فوتبال ایران اساساً زمانی نداره. یعنی اگر هم دقت کرده باشین آقای نبی بسیار کوتاه میگه نه، یعنی میگن آیا مثلا با کارلوس کیروش صحبت کردین، میگن نه، و بعد عبور میکنه و میره جلوی خبرنگارا. روزنامه های ورزشی ایران گفتن آقای کارلوس کیروش احتمالاً پایان این هفته میاد. اگر به ماه میلادی بخواین حساب بکنیم، یعنی 10 یا 11 همین ماه سپتامبر، باید در نظر داشته باشیم 19 سپتامبر باید اردوی آماده سازی تیم ملی آغاز بشه، 23 سپتامبر ایران با اوروگوئه در وین پایتخت اتریش بازی داره و بعد 5 روز بعد باید با سنگال بازی بکنه. پس اگر واقعا قرار باشه که آقای کارلوس کیروش در این بازه زمانی کوتاه باقی مونده، یعنی توی همین هفته تکلیفشون مشخص نشه، و از اون طرف تکلیف فسخ قرارداد و چگونگی فسخ قرارداد با آقای اسکوچیچ هم مشخص نشه، تیم ملی ایران در یک منگنه قرار خواهد گرفت. از سوی دیگه یک موضوعی که نگران کننده است این هستش که آقای مهدی تاج پیش از این ادعا می‌کردن که قرارداد مارک ویلموت سرمربی پیشین تیم ملی قرارداد خوبی است و این قرارداد رو کمتر از 1 میلیون دلار اعلام می‌کردن. بعدها مشخص شد کف قرارداد 2,200,000 یورو که سال به سال این رقم 25% هم بهش اضافه میشه. پس امروز آیا اساساً این فرصت یک هفته ای که آقای کارلوس کیروش خواهد آمد و آن رقم 900 هزار دلاری حقیقت داره یا نداره مشخص نیست. اما آنچه میدونیم اینه که اگر فدراسیون الان تایید بکنه که داره با آقای کیروش مذاکره میکنه به صورت رسمی، آقای دراگان اسکوچیچ اجازه شکایت قوی به فدراسیون جهانی فوتبال خواهد داشت.
فرض رو بر این میذاریم که قرارداد کارلوس کیروش بسته شده، چه اتفاقی برای دراگان اسکوچیچ مربی در حال حاضر فوتبال تیم ملی ایران میفته؟
ایشون میتونه یک شکایت به فدراسیون جهانی فوتبال ببره، فیفا تاریخ قراردادها رو چک خواهد کرد، یعنی میبینه قرارداد کارلوس کیروش در زمانی امضا شده که هنوز دراگان اسکوچیچ قراردادش رو فسخ نکرده، جریمه ای بسیار سنگین در انتظار تیم ملی فوتبال ایران، فدراسیون فوتبال ایران و احتمال خطر این که ما نتونیم مدتی با مربیان صاحب نام فوتبال جهان وارد مذاکره بشیم از نظر خدشه وارد شدن به اعتبار فوتبال کشورمون ما رو تهدید میکنه.
گفتگویی بود با پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی. اما همونطور که میدونید لیز تراس به عنوان نخست وزیر بریتانیا انتخاب شد. در بخش‌های دیگر خبر به این موضوع میپردازیم. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.